السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در این بود که در فرض تعذر اختبار و مشخص نبودن حالت سابقه من تهم و حیض برای زن که فعلا امر بر او مشتبه شده بین ان یکون دمه دم عذرت و دم حیض، سوال این بود که در اینجا وظیفه چیست؟ جناب محقق خراسانی رضوان خدا بر او باد فرمودن مقتضی برای استصحاب وجود ندارد. مشهور و شیخ انصاری از باب این که این مورد از مصادیق استصحاب کلی قسم ثانیست، مسئله تمسک به استصحاب را مطرح کردند، ولی فی نهایت المطاف ما به داوری و قضاوت که نشستیم دیدیم چه آنچه مرحوم آخون می فرماید که استصحاب مقتضی ندارد و چه آنچه این بزرگان می فرمایند که استصحاب مقتضی دارد ولو تحت عنوان استصحاب کلی قسم ثانی، یک خروجی بیشتر ندارد. اونجایی که آخون می فرماید جایی برای استصحاب نیست که معلوم است، اونجایی که این آیون می فرمان جا برای استصحاب هست اونجا هم یک استصحاب نیست، بلکه زمینه برای دو استصحاب وجود دارد. در نتیجه این دو استصحاب تعارض می کنند و تساقط می کنند، در نتیجه استصحاب از خاصیت می افتد. سخن در این بود که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد ایشون بر چه مبنا فرمودن و الا فتبنی علی الطهاره، سوق پیدا کردن جناب سید به سمت طهارت چی بود؟ ما دیروز تقریبا به صورت مصطفا بحث تمسک به آن در شبهه مستاقیه دلیل مخصص را، چه اونجایی که متصل باشد چه اونجایی که منفصل باشد مطرح کردیم و در نهایت این جمع‌بندی رسیدیم که نه به مخصص می شود رجوع کرد و نه به عام. این را هم از لابلای حرفای دیروزمون بیان کردیم و توضیح دادیم. منتهای مراتب بزرگوارانی قائل شده بودند بر این که ما می توانیم در اینجا، یه تعبیری مطرح کرده بودند که اصل استصحاب را در دلیل مخصص جاری کنیم و در سایه این اجرای استصحاب در دلیل مخصص احراز کنیم عدم مخصص را و در نتیجه حکم عام را بر آن مترتب کنیم. جان کلامشون این بود دوستان، گفته بودن و فرموده بودن، حالا که این دم مشکوک است بین دم القذرت و دم العاده، میگوییم هذا دم المشکوک لم یخرج من الرحمه بفرمیدا سابقا، و لذا الان هم میگیم پس فلیس هذا دم بهیزن، قبلا که از رحم خارج نشده بود، الان شک میکنیم که آیا دم حیز هست که از حیز از رحم خارج شده باشد، میگیم پس بنابراین این دم دم حیز نیست. این فرمایشی بود که این بزرگان فرموده بودند و نتیجه گرفته بودند که ما با این استصحاب عدم مخصص را احراز میکنیم که دم حیز نیست، چون عمومات ما میگفت اقیم الصلاة، اونی که سر راه اقیم الصلاة گرفته بود مخصص هایی بود که میگفت در فرض عادت ماهیانه جایی برای خوندن نماز اشاره نکرده. اینا میگن ما جلوی این کار را میگیریم، میگیم در اینجا اساسا مخصصی وجود ندارد که اگر مخصص وجود نداشت عام به قوت خود باقی است، و در نتیجه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و کتب علیکم الصیام محکم می شود، به این زن می تواند تحت عنوان این که طاهر است نماز بخواند. ما دیروز محضر علمای اعلام و حجج اسلام گفتیم دو تا اشکال در اینجا شده، از یک اشکال جواب دادیم، اما ببینیم اشکال دوم که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطرح کردن و فرمایش خود ایشون هم این هست که پوب کردن جناب مرحوم آیت الله حکیم عرض شد خدمتون این که ما نمیتوانیم تمسک به عام در شبه مصداقیه برای حکم کردن به طهارت در ما نعنفی بکنیم، ولذا حالت سابقهی وجود ندارد که استصحاب شود. بعد فرمودن به مقتضای علم اجمالی نسبت به ثبوت احکام حائض و احکام طاهر، این زن باید بفرمایید احتیاط کنند جمع بین افعال عرض شد خدمتون که طاهر و تروک حائض. ما امروز اگر اجازه بفرمایید و آمادگی لازم هم دوستان داشته باشیم، میخوایم تقریر کنیم اشکال مرحوم آیت الله حکیم را نسبت به کسانی که استصحاب را در دلیل مخصص جاری می کردن و در نتیجه خروجی آن این بود که اصلاً حیزی در کار نیست، این زن قبلاً این خون قبلاً این دم مشکوک قبلاً از رحم خارج نشده بود، نتیجه بگیریم عدم الحیز الان، یعنی پس این دم دم حیز نیست. فرمایشیشون را خواهش میکنم اول صبح و شما هم سرحالتر از ساعات دیگر دقت بفرمایید. عبارت ایشون را من میخونم و بعد ببینیم که تفصیل و توضیح عبارت مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه چست. میفرمد ولکنه یشکن، اینی که ما بیم استصحاب عدم مخصص جاری کنیم و در نتیجه فضا را برای عام تمسک به عام باز کنیم مخدوشه، به ان اصالت عدم خروج ها در دم من الرحم، بگیم اصل این است که این خون از رحم خارج نشده. چرا؟ چون این دم مشکوک لم یکن سابقا که خارج شده باشد از رحم، پس بنابراین لیس به دم حیز. ایشون میگه لا یصلح اصالت و عدم خروج، یعنی استصاب و عدم خروج این دم از رحم صلاحیت ندارد که چه چیز را برای ما به کرسی بنشاند. لا یصلح لاثبات عدم خروج دم الحیض من الرحم. تا شما بفرمایید پس این دم مشکوک دم حیض نیست، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و زن بشود طاهر. بعد می فرماید به نحو مفاد لیست تامه، چون عبارتی که این آیون مطرح کرده بودن که تو ذهن مبارک دوستان فاضل ما هست این بود، این عبارت گفته بودن میگوییم هاذا الدم المشکوک لم یخرج من الرحم سابقا پس فلیس هاذا الدم بحیض، یعنی استصحاب لیسه ناقصه جاری میکنیم خروجی اون میشود لیسه تام. ایشون میفرماید این استصحاب صلاحیت ندارد اثبات کند عدم خروج دم حیض از رحم تا راه برای تمسک به آن فراهم باشد به نحو مفاد لیسه تامه، یه لیسه ناقصه داریم که لم یکن لم یخرج، یه لیسه تامه داریم پس بنابراین این دم حیض نیست. الا بناءً علی حجیت الاصل المثبت، مگر کسی قائل باشد که اصل مثبت حجت است. اون بحثی که ما راجع به اصل مثبت خدمت علما اون روزی که در مسجد مدرسه مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی شاید نزدیکی یکی دو هفته راجع به اصل مثبت بحث کردیم، اونجا یه احتمالی ما دادیم که بشود در بعضی از موارد اصل مثبت یه چیزی تو ذهنتون هست دیگه، خیلی مطالب تو ذهنتون هست ولی بعد سید یه حرفی میزنه. این حرف ما کمی نقد داریم در تعبیری که به کار برده به سید، یعنی معلوم های حکیم می فرماید لأن مفاد کانت تامه یغایر مفاد کانت ناقصه. اصلا ما کانه تامه و کانه ناقصه اینجا نداریم، اونی که داریم لیسه تامه و لیسه ناقصه است. این که معروف همون کانه تامه و کانه ناقصه است صحب القلم شده، به ایشون در اینجا فرمودن لأن مفاد کانت تامه یغایر مفاد کانت ناقصه، یعنی نمی شود از استصحاب مفاد به تعبیر درست لیسه ناقصه نتیجه گرفت و فرمودن لیسه تامه را. اینو میخوان بگن منتها کلمه کانه تامه و ناقصه را مطرح
از باب ازار
سبق الاصل سبق العکس. بله والاصل الجاری لاثبات احدهما، اگر شما اصل جاری کردید برای اثبات یکی یعنی ناقصه را اینجا تونستید اثبات کنید این لا یصلح لاثبات بفرمایید آخر، یعنی اثبات مفاد لیسه ناقصه نمیتواند نتیجه مفاد لیسه ناقصه باشد. این کلام سید الحکیم. حالا توضیح بدم برای این که کمی عربی خوندیم. مرحوم آیت الله حکیم خطاب میکند به این اعلامی که خواستن داستان را این شکلی حل کنند و استصحاب را در مخصص استصحاب عدم را در مخصص جاری کنند و راه را برای تمسک به آن باز کنند. ایشون میفرماید شما مشهور با و بزرگان متأخر خواستید با استصحاب عدم خروج هذا الدم من الرحم، همین بود دیگه، چون روزی بود که این دم مشکوک از رحم خارج
نشد.
الان هم استصحاب میکنیم استصحاب عدم خروج هذا الدم من الرحم که به تعبیر درست که به نحو لیسه ناقص است و متیقن ما هست به فرض شما روزی بود روزی نبود از هیچ کجای عالم خبری نبود دمی هم از رحم خارج نشد. شما میخواهید با عدم خروج هذا الدم من الرحم که به نحو لیسه ناقص است و متیقن ما فرض می شود اثبات کنید که پس حاضر دمو لیسه به هیزن که رو شود لیسه تام، یعنی با استصحاب لیسه ناقصه خواستید لیسه تامه را نتیجه بگیرید که به تبع اون پرچم بلند کنید و بگویید که احکام طاهر را این زن بر خودش بار کند و سجادهش را پهن کند و رو به قبله با وضو بیستد و نماز کند. این حقه من ها پیازداغ فرمایشاتیش که به تبع اون احکام طاهر را نسبت به این زن بار کنید. ایشون میفرمان این حرف شما درست نیست، این مقدم چینی ها از استصحاب لیسه ناقصه لیسه تامه و نتیجه این زن طاهر است و نماز میخونه. اما اشکال این است، چه فرمودید؟
واقصدلم.
اشکال این است که اثبات لیسه تامه به وسیله استصحاب لیسه ناقص مبتلا به اشکال اصل
مصرح.
ما یه چیزی را میتونیم با این استصحاب به دست بیاریم ولی نه آنچه شما دنبالش هستید. عرض میکنم چیزی که میتوانید با این استصحاب اثبات کنید این است که حاضر دم لیسه یخرج من الرحم، لیسه یخرج من الرحم، اما اینکه پس طاهر است آثار بار کنید اینا نه. لذا ایشون در ادامه این جمله زیبا میفرمایند و بل جمله مستمسک کتاب بسیار قدیس دست کم نگیرید داستان اون بزرگ نشود که خدمت اون بزرگ فرموده بود که روزی شیخ انصاری مکاسب می نوشت امروز هم حوزه نجف مستمسک می نوشت و بل جمله اصالت و عدم خروج هازدم من الرحم اینما یفتزی نفی و احکام دم الخارج من الرحم، اصالت عدم خروج این دم از رحم از جاری میکنید که از رحم خارج نشده. اختزاش چه است؟ اختزاش این است که احکام دم خارج از رحم را نفی میکنید. مثل چی؟ مثل عدم العفو عن قلیله و نحوه. چون دوستان فاضل ما میدانند این خونهایی که به عنوان دماء ثلاثه مطرح هست، ما معمولا در نماز میگیم اگر یه قطره خون به اندازه سر ملو رأس عبرته اینا، نه با اونو بگیم، اونا میگیم که مشکلی در نماز ایجاد نمی کند، ولی به دماء ثلاثه که میرسیم میگیم ولو رأس عبرته هم باشد مضر به نماز. این معناش این است که شما میتونید نفی کنید از این استصحاب احکام دمی که از رحم خارج میشود. اگه نفی کردید یعنی چی؟ یعنی مثلا فرضاً اگر از رحم خارج میشد عف شامل نمیشد ان قلیله و امثال ذلک. نه که شما پرچم بلند کنید بگید با این استصحاب من میخوام اثبات کنم احکام طاهر، خیلی کار که بکنیم بگیم این مثلا این قطره این سر سوزن امثال ذلک مهم نیست، اما از باب اصل مسجد میخواید طهارت را بپرسید و نشانید، نه. یعنی با استصحاب لیسه ناقصه که عبارت است از عدم خروج حاضر دم من الرحم، نمیتوان احکام طاهر را بار کرد و بگوییم که جایز است برای این زن وارد مسجد شود، نماز بخواند، چه کند و امثال ذلک. بلکه ثمره این استصحاب شما چون میگید نفی میکنید احکام دم خارج از رحم را، مبتنی بر اون حکم میکنید که این دم از رحم بفرمایید خارج نشده و لذا وجود مقدار قلیل اون در هنگام صلات بفهمیدا معفو است، اما اینکه طاهر است الان اینو دیگه نمیدونید. این فرمایش مرحوم آیت الله حکیم تمام شد و خروجیش این شد که علت این که ما رفتیم سراغ طهارت این بود که این استصحابا کاری ازش فرمودا ساخته نیست، یا قاعده طهارت و مشابه ذلک از اونجا باید رفت، نه از باب استصحاب لیسه ناقصه لیسه تامه را و بعد هم طهارت این شکلی بود. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد این علم هم فرمایشی دارند، می فرمایند که البته این عین فرمایشیشون نیست، یکی میتونیم بگیم حکایتی است از مجموع فرمایشات ایشون. ایشون میفرماید ما مستصحب را لیسه ناقصه یعنی هذا الدم المشکوک لم یخرج من الرحم سابقا قرار نمیدهیم تا جناب آیت الله حکیم بر ما خورده بگیرند و بگویند نتیجهش می شود اصل مسجد. خوب توجه کنید، میگیم پس شما چکار میخواید بکنید؟ ایشون میفرمد ما لیسه ناقصه را مستصحب قرار نمیدیم که اشکال آیت الله حکیم اون علم متوجه ما بشود و بفرماید که شما آمدید و از استصحاب لیسه ناقصه لیسه تامه را که فلیس حاضر دم بیهیزن استفاده کردید و این مبتلا به اشکال اصل مسجد است. میگیم پس چی؟ ایشون میفرما از اول مستصحبمون لیسه تامه است، اگر مستصحب لیسه تامه بود استنتاجم لیسه تامه می شود، در نتیجه مبتلا به اصل مسجد نمی شود. حرف ایشون رو دقت کنید، ایشون می فرماید ما مستصحب را لیسه تامه می گیریم و اینطوری با این ادبیات حرف می زنیم، می گوییم این دم زمانی که نبود یعنی لم یکن بفرمایید حیزن یا لیسه به هیزن که لیسه تامه است، الان هم همون لیسه تامه را استصحاب میکنیم و میگوییم این دم لیسه به هیزن، لذا احکام طاهر را نسبت به این مرحه جاری میکنیم. این حرف ایشونه، یعنی فرار کردن از دوگانگی بین دوتا استصحاب، استصحاب لیسه ناقصه خروجیش استصحاب لیسه تامه نیست، ولی استصحاب لیسه تامه میتواند خروج خروجی اون استصحاب لیسه تامه باشه. حالا جواب داره عرض میکنه. بنابراین آیت الله خویی در ما نهنفیر با مرحوم سید ما همراه هستند و بنا را بر طهارت مرحه میگذارن. یعنی سید دیدید و الا فتبنی علی طهاره، مرحوم آیت الله خویی هم تبنی علی طهاره، منتها سید استصحاب را قبول نداشت، ایشون از باب استصحاب طهارت را درست میکند و طهارتی را درست میکند که مبتلا به اشکال اصل مثبت نباشد. اما پاسخی که به مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میشود داد این است که کسی بلده بگه آفرین آفرین، حیف که الان چیزی تو جیب من نیست، خیلی وقت خالی جیب بنده. این استصحابی اجازه بدید، این استصحابی که آیت الله خویی به آن تمسک کردن، آیت الله خویی ما قبلا با شما دعواهامونو تمام کردیم،
متأخرن
سالبه به انتفاع
موضوع، اینجا
سالبه
به انتفاع محمود.
این یعنی میگه پولی بیشتر بشه. آفرین. میگیم استصحابی که شما دارید تمسک بش میکنید و تعبیر این را دارید که فرمودید که لم یکن حیزن روزی روزگاری حیز نبود، این استصحاب عدم ازلی است. البته جنابعالی را خبر داریم که شما استصحاب عدم ازلی را حجت می دانید، ولی ما اون روز گفتیم متعارف نیست، عرف پسند نیست استصحاب عدم ازلی. الان همون حرف را جسارتاً محضر شما تکرار می کنیم. البته ایشون استصحاب عدم ازلی را یعنی روزی روزی بود هیچه نبود، الان میگیم هیچ، چه اشکالی بر استصحاب عدم ازلی وارده؟ اول بگیم ایشون اتفاقا بر اساس همین استصحاب عدم ازلی فتوا میدن، اما ما همین محضر یا اون محضر مکرر عرض کردیم که اشکال جریان استصحاب عدم ازلی این است که در اون همطور که عزیزمون فرمودن مستصحب از قبیل سالبه به انتفاع موضوع است، چون مرعی نبود بفرمیدا حیزی هم یاد، خیلی شاهکاری نیست از باب سالبه به انتفاع موضوع. آفرین، اونجا مثال زدید، احسنتم، یعنی به منم بدید. و دلیل حجیت استصحاب یعنی لا تنقض الیقین بشک را شامل چنین مواردی شما دانستید ولی ما نمیدانیم. لا تنقض الیقین بشک نه در جایی که متیقن ما از باب سالبه به انتفاع موضوع باشه، اونجا ما نمیگیم دلیل لا تنقض اونجا را هم حتی شامل میشه، ولذا عرض کردیم و عرض میکنیم که جریان استصحاب عدم ازلی عرشبت عرفیت ندارد، چرا که در جریان استصحاب باید موضوع بفرده، در قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت داشته باشند، مستصحب ما موضوع ندارد، سالبه به انتفاع موضوع است، اینجا سالبه به انتفاع محمول است. اگر میخوایم استصحاب کنیم باید هر دو یه چیز باشن، نه در متیقن ما سالبه به انتفاع موضوع و در محمول سالبه به انتفاع در مشکوک سالبه به انتفاع محمول باشه. زیرا در جریان استصحاب فضلایی که اینجا نشستن بدانند که باید موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت داشته باشند، اما در استصحاب عدم ازلی قضیه متیقنه به نحو سالبه به انتفاع موضوع است. چون موضوع نبود درم نبود، روزی بود روزی نبود، مرعی قرشیهی به فرمیده ها نبود، همون مثالی که آزدن. یعنی در ازل از شبت خدمتون این که حالا در اینجا مثالش اینه، در ازل که دمی موجود نبود، حالا بحث مرمت را میکنم، در ازل که دمی موجود نبود بفرد متصف به حیز بودن هم نفهمیده ها نبود. اما قضیه مشکوکه شما اونه، وحدت قضیت این در استصحاب شرطه، همون کن الان شک میکنیم. اما قضیه مشکوکه شما با عرض معذرت سالبه به انتفاع محمول است، نه دمی که موجود نبود به حیز نبود، بلکه دمی که الان موجود است میخوایم وصف حیزیت را از او نفی کنیم به سلب. خب میگیرید مطلب؟ حالا بفرمایید چی داری؟ این الان حواس علما پرت میشه، خیلی مضر به اسلام. یعنی دمی که الان موجوده، اونجا شما میگفتید روزی دم نبود متصف به حیز هم نبود، الان این دم موجود مشتبه مورد بحث ماست. قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی نیست. بنابراین میگید الان موجوده است متصف به حیزیت نیست، اونجا که متصف به حیزیت نبود چون دم نبود، اینجا که متصف به حیزیت است چون دمم هست، بین اونجایی که دم است و بین اونجایی که دم نیست زمین تا آسمان. این هم اشکالی است که ما به مرحوم آیت الله خویی داریم، یعنی استصحاب عدم ازلی را زیر سوال بریم.
برای شما جواب داره.
بله، اما انشاءالله برای قیامت. نه چه اثبات میشه دمی که نبوده؟ میگه نمیگه از شما سوال کنم قضیه متیقنه و مشکوکه نباید واحد باشه؟ نه نه،
بله واحد باشه، نه از جهت تحقق موضوع، از جهت وحدت محمود.
چی گفتی؟
لا تنظر یقینه به شک. اونجا
آجا متیقنش رو متیقن شما
نه موضوع اطلاق داره حدیثه
با
لا تنظر یقینه به شک بل اون قول رو به یقین من آخر اطلاق داره، هم جایی رو شامل میشه که موضوع باشه و جایی رو شامل میشه که موضوع نباشه.
خب
که موضوع نباشه و معمول نباشه.
من میخوام اجازه بدم شما تحلیل شما جا
یعنی نظر آقای خویی درست
درست نمیشه برای آقازاده ها بمانند. ببینید عزیز من، شما موقعی که میفرمایید لا تنقض الیقین به شک، یعنی اونی که متیقن شماست یک پارچه موضوع و محمول شما الان زیر سؤال رفته که آیا این همان است یا نه. نه اینکه یه گوششو بگیری یه گوششو رها کنی. اجازه بدید. خب موقعی که خون نبود حیزم نبود هنری نیست، الان سؤال این است که این خون موجود را ما چه کارش کنیم؟ همون حکم خون نبود و حیز نبود برای جاری کنیم، یا چون دم هست یه عنوان دیگری ممکن است پیدا کنند؟ سؤال اینجاست. لذا کمی آرامتر و مطمئنتر. اما فی نهایت المطاف ببینیم حرف ما در این زمینه چه است. اگر حوصله کنید، من امروز دیدید کمی به سختی حرف می‌زدم، حتی ایشون هم بلنگو را خیلی کم کرده که اذیت همسایه نکنند. هر شبت انشاءالله شنبه مختار خود مونه بله مخصوصمون از روزی که درس هست چون ایشون اصال تو تعطیل موازی بگه بله یک شنبه که خدمت علما میرسیم و پیشا پیش شهادت رئیس مذهب را وجود مقدس امام صادق را که ما سر سفره اون حضرت هستیم محضر مبارک شما ارادتمندان اهل بیت تسلیت هستیم.